پروین برمکی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی می‌رسانم. آمار مبتلایان به کرونا در تهران 35% کاهش یافته است. معاون درمان ستاد کرونا استان تهران با اشاره به اینکه آمارهای مرتبط با کرونا در تهران نزولی است گفت با توجه به تجربه سایر مناطق جهان که هنوز درگیر موج هفتم بیماری نشدند، در ایران هم اگر اتفاق خاصی نیفتد و مردم هم در سفرها شیوه‌نامه‌ها را رعایت کنند و واکسیناسیون کاملی داشته باشند، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. دکتر توکلی افسود کل بهمن در شیبه سعودی موج ششم بودیم که خوشبختانه از ابتدای اسفند تا کنون در حال تجربه شیبه نزولی موج ششم کرونا هستیم. به گفت همکنون تعداد پذیرش سرپایی روزانه به حدود 5000 نفر رسیده است. موارد بستری جدید 400 نفر و موارد ترخیصی حدود 500 نفر است. بنابراین در حالت تقریبا تعادلی قرار گرفتیم. اختصاص ارز یارانه‌ای به دارو، قاچاق دارو به کشورهای دیگر را افزایش داده است. این در حالی است که قانون بر انتقال منابع مالی نظام سلامت به بیمه‌ها و توزیع عادلانه و هوشمند یارانه به بیماران تاکید دارد.
کپسول
آموکسیسیلین تعداد خیلی زیاد،
قرص کاپتوپریل
مورد استفاده در بیماران قلب و عروق،
آمپول های تقویت سیستم ایمنی
مورد استفاده از بیمارای ایدزی و نقص سیستم ایمنی،
و صدها نمونه دارویی مختلف دیگر رو
داروی فاکتور 8
میشه در این محموله دید.
کشف جاساز در لاین خروج ترانزیت،
محموله قاچاق که تصاویرش به تازگی منتشر شده.
اخیراً کشفیات بکارهای اطلاعاتی از سوی همکاران ما در مرزهای جنوب شرق کشور صورت گرفته که بیانگر این موضوع به دلیل اختلاف قیمت ارز در آن سوی مرز تمایل به قاچاق برخی اقلام دارویی صورت میگیره.
این اقلام دارویی که با یارانه دولتی تهیه شدن تا به دست مصرف کننده ایرانی برسن، از طریق قاچاق آن سوی مرزها در اختیار مصرف کننده خارجی قرار میگیرن.
سالهاست در واقع مشکل داریم با نحوه تامین و توزیع دارو، با اینکه ما مقادیر متنابهی از در این خصوص اختصاص میدیم به عنوان یارانه.
دولت سوبسید و مستقیما به دارو میده و تفاوت قیمت خیلی زیاد که قاچاق هم میصرفه.
قاچاق دارو در حالی انجام میشه که بسیاری از مردم در تهیه داروهای خاص دچار مشکله.
دارویی که هیچ جای ایران نمیدن، فقط همینجا میدن.
کپسول دیپیسامی که برای کلی است دارم میگردم از عراق، تمام داروخانه گشتم نبوده.
تعریف نشدن مکانیسم دقیق برای اختصاص یارانه به دارو شرایطو برای رانت در این بخش فراهم کرده.
ما نتونستیم سیستمی رو طراحی بکنیم که این دارویی که وارد شد به مصرف کننده نهایی برسه.
مصر خواهیم بود اگر حذف ارز اتفاق بیفته، اون ما با تفاوت در اختیار بیمه‌ها قرار بگیره.
اتفاقی که علتش به اختصاص مستقیم ارز ترجیحی به وارد کننده مربوط میشه.
بسیاری از دارویی که شاید سال‌های قبل مصرفش کمتر بوده، امسال دو برابر سه برابر شده. اما این خب مصرف واقعی کشور نیست و ما ارزی که داریم میدیم برای واردات عملاً داره تو جیب دلالان برای قاچاق معکوس در کشور همسایه میشه.
اما انتقال ارز ترجیحی به سازمان‌های بیمه‌گر باعث میشه تا یارانه دارو به شکل درست به دست مصرف کننده برسه.
این سوبسیده باید به آخر زنجیره به بیمار داده بشه، نه به اول زنجیره که بیاییم در ابتدای زنجیره به شرکت ها بدیم که در طی این زنجیره تولید، توزیع، مصرف، داروخونه هزار اتفاق براش بیفته.
نکته قابل توجه، تأکید قانون در بند 7 سیاست‌های کلی نظام سلامت بر انتقال منابع مالی این بخش به بیمه هاست، موضوعی که در صورت اجرا میتونه پایانی برای سوداگری و قاچاق دارو باشه. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این که 85% عامل بروز سرطان ریه مصرف سیگار است. عضو انجمن آنکولوژی کشور گفت افراد بالای 50 سال با سابقه 20 سال مصرف سیگار در خطر ابتلا به سرطان ریه قرار دارند. آقای دهقان منشادی افسود سرطان ریه شایع‌ترین و کشنده‌ترین غده در بدن انسان است و بروز علائمی همچون سرفه های مداوم و خشک و در برخی موارد همراه با خلط خونی، کاهش وزن، درد در هنگام بلع، تنگی نفس و ایجاد خسخس و درد در قفسه سینه از مهمترین علائم ابتلا به سرطان ریه است. ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست موج رادیوی خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
سالم برانیم.
دوستان عزیز شنونده، مجددا عرض سلام داریم، عیدتون مبارک باشه انشالله و ایام به کامتون. ارتباط ما در این لحظه برقراره با جناب سرهنگ کارگر، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح شما بخیر.
سلام قربانی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و
همکاران
محترمتون.
زنده باشید، در خدمت شما هستیم، قلم به دست آماده هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم. ابتدا من خدمت شنوندگان فهیم رادیو سلامت سلام ویژه‌ای بدم و روز پاسدار و تولد امام حسین رو خدمتشون
متشکرم
عرض کنم.
زنده باشید.
امیدوارم اعیاد هم به کامشون باشه
انشاءالله.
خدمتشون عرض کنم امروز در خصوص کمربند ایمنی یا بگیم ناجی جان ما در خدای نکرده تصادفات میخواییم بحث کنیم.
بله.
موضوع رو مطرح کنیم. خانم قربانی، ما بحث کمربند ایمنیمون در آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی در سال 1376 مصوبه هیئت وزرا ابلاغ شده است، یعنی بستن کمربند ایمنی اجباریه و این رو بدونیم. این جبر جز سلامتی برای ما و خدای نکرده در صورت وقوع حادثه و تصادفی به حداقل رساندن تلفات و خسارت جانی چیزی دیگه ای رو نداره. پس
بله.
با بستن کمربند ایمنی ما باید استقبال کنیم از چنین دستوراتی که واقعا خیر و برکتش فقط سلامتیه که بزرگترین
آیدمون خواهد بود. بله.
بعدم همینه. سوال رو مرغومی فرمایید.
بفرمایید.
برای حرکت کردن خود رو
بله.
راننده و سرنشینان
بله.
در چه مرحله
بایستی
کمربند ایمنی را ببندند؟
متشکرم.
اول
بله.
در حین حرکت
بله.
گزینه دو قبل از روشن کردن موتور خود رو. گزینه سه بعد از روشن کردن موتور خود رو.
بله.
و گزینه چهار نیازی به بستن کمربند ایمنی نیست، که من گزینه چهار رو همین الان اجازه عرض کنم این گزینه اشتباهیه، حتی در سوال هم این رو عنوان کردم، به نظر من خطاست.
بله متشکرم،
در خدمتتون هستم.
جناب سرهنگ کارگر عزیز، پس شد برای حرکت کردن خود رو راننده و سرنشینان در چه مرحله‌ای بایستی کمربند ایمنی را ببندند؟ گزینه یک در حین حرکت، گزینه دو قبل از روشن کردن موتور خود رو، گزینه سه بعد از روشن کردن موتور خود رو، گزینه چهار که به فرمایش شما اصلا حذف، اصلا ما طرح نکنیمش دیگه، درسته؟
دقیقاً.
چشم. گزینه چهار هست. هیچی.
دقیقاً.
3102 شماره پیامک ماست و میدونم که جناب سرهنگ کارگر با ظرافت خاصی تلاش میکنن سوالی رو طرح کنن که یک کمک حالی باشه برای همه عزیزان در حقیقت که خودشون وسیله نقلیه رو حمل میکنن، مثل رانندگان محترم، دو اینکه سرنشینان خودرو و حتی آبرین هم سلامت باشن. پیروز باشه جناب سرهنگ.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستم. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، دعای خیرتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
میلاد با سعادت حضرت حسین علیه السلام بر شما مبارک.
ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش. بزمست و رقص است و طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش.
چشم دوستان آری به چشم دشمنان، می سوزم از صدای او، این شعله را افزون کنی. چندان که خونم در سبو از روح و جانم می رود، ای عاشقان از قلب من ایمانه ها پرخون کنی. ای عاشقان از قلب من ایمانه ها پرخون کنی.
ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش. بزمست و رقص است و طرب مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش.
بله، امیدوارم لحظاتون زیبا و دلنشین باشه و فرصت همدلی رو از دست ندید. آخرین روزهای سال هستش، 15 اسفند، مناسبت‌های مختلفی که در روزهای آینده پیش رو داریم. شادی رو براتون آرزو می‌کنم، امیدوارم که هیچ غمی به دلتون راه پیدا نکنه، همتتون بلند باشه و در هر جای ایران عزیز که هستید در سلامت کامل به استقبال سال نو برید. امید به خدا. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما خواهیم بود با برنامه پاسخگو امروز از رادیو سلامت.
پاسخگو، برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. خب به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم و خیلی از ماها قصد داریم که در ایام نوروز سفر کنیم. موضوع صحبت ما امروز بایدها و نبایدهای تغذیه در سفر هست و میزبان جناب آقای دکتر محمد رضا وفا هستیم. تا حدود ساعت 9 صبح خدمت شما بزرگوارانیم. اگر میخواهید سوالاتتون رو مطرح کنید، شماره تلفن ما 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه هم 30102. پاسخگوی امروز را از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم. شماره تلفن ما 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه هم 30102. عرض کردم خدمت موضوع صحبت ما بایدها و نبایدهای تغذیه در سفر هست و میزبان جناب دکتر محمد رضا وفا هستیم، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران. لطفاً رای ارتباطی ما رو به خاطر بسپارید. شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه هم 30102. خیلی متشکرم که انتخابتون رادیو سلامت هست. معمولاً تغذیه سالم و رعایت رژیم غذایی دو موردی هستن که در سفر به فراموشی سپرده میشن. آقای دکتر وفا صبح بخیر، سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بنا به ضرورت این موضوع رو انتخاب کردیم، در خدمتون هستم. به حال دوستان باید برنامه‌ریزی کنم برای سفر و تغذیه در سفر، اما خواهشم این هست که در واقع قبل از این که، چون با توجه به شیوع کووید 19 و سوی اومیکرون، حتما قبل از این که برنامه‌ریزیشون برای سفر انجام بدن، یکی از مقدمات یعنی تزریق دوز سوم واکسن رو هم انجام داده باشن انشالله و حواسشون به استفاده حداکثری از ماسک باشه. اما بریم سراغ تغذیه در سفر. آقای دکتر بحثمون رو اگر اجازه بدین در چند قسمت به هر حال مطرح کنیم. اول بریم سراغ اون آمادگی های قبل از سفر، میانوعده هایی که میتونیم در طول سفر همراه خودمون داشته باشیم، میانوعده ها چطور هستن و باید چطور اونها رو در واقع حمل کنیم، در خدمت.
بله، خب طبیعتا همونطور که ما برای همه مراحل زندگیمون و به خصوص برای اوقات فراغت و سفر برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام میدیم، چون اگه حقیقتا این برنامه ریزی منظم نباشه، خب طبیعتا اون انتظارات و انشالله اون فرح و نشاطی که از سفر انتظار هست به دست نخواهد آمد. مسلما برای سلامتمون هم باید برنامه ریزی داشته باشیم. به قول معروف میگن سود سفر سلامتیه. باید. چه بهتر که برای تمام جنبه های سفر در واقع برنامه ریزی شده باشه، من جمله برنامه خوراکی، به خصوص برای گروه های مختلف سنی جنسی که ممکنه که در سفر همراه ما باشن، کودکان، سالمندان، احیانا کسایی که مشکلات خاصی دارن، حتما تغذیهشون به خصوص در این شرایط خاص که به هر حال خیلی از مسائل از کنترل فردی و کنترل خانوادگی و شخصی خارج میشه، اهمیت بسیار زیادی داره. مطالعاتی که انجام شده نشون داده که یکی از مهمترین مشکلاتی که به خصوص در سفرهای زمینی اتفاق میفته، سفرهای طولانی مدت، مسئله کم آبیه. یعنی متاسفانه اغلب مسافرین به این موضوع بسیار مهم خیلی توجه ندارن و ما میدونیم که مهمترین نوشیدنی آب هست، تعادل آب و املاح خیلی مهم هست و بعضن مثلا ممکنه که در حین سفر نوشیدنی های دیگه مثل چای، قهوه، نسکافه با خودشون آماده کنن و مرتب اینها رو مصرف کنن، در حالی که این نوشیدنی ها همونطور که بارها عرض کردم اثر کلیشون اینه که مدر هستن، اما ابلاغ بدن از دست میره و به این ترتیب باعث میشه که مشکلاتی گوارشی من جمله مسئله ریفلاکس معده، مسئله یبوست یا کانستیپیشن که در سفر خیلی اتفاق میفته، به خصوص عرض کردم در سفرهای زمینی که تا حدودی تحرک هم محدود میشه، اینها از لازمه های عملکرد صحیح دستگاه گوارش هستند. بنابراین وقتی که آب و املاح به اندازه کافی دریافت نشه، از اون طرف بخش عمده از املاح با انتخاب نوشیدنی های نادرست و مصرف زیادشون، اغلب این چای قهوه که مصرف میشه برای مدت طولانی میمونه، اینا غلیظ میشن و هر چقدر که غلیظ میشه هم ارزش غذایی هم ترکیبات آنتی اکسیدان چای قهوه پایین تر میاد، همون خاصیت مدر بودنش افزایش پیدا میکنه، حرکات دستگاه گوارش رو کند میکنه و به خاطر اینکه آب به طور کلی از بدن دفع میشه اون آسیب ها در معده، یعنی افزایش ترشح اسید معده رو به دنبال خواهد داشت، چون ترکیباتی مثل توفیلین، توبرومینی که در چای هستن و کافئینی که در قهوه هستن، همه اینها محرک ترشح اسید معده هستن و بعضا مشکلاتی مثل ریفلاکس اتفاق میفته که خب این نشانه هست که هم مخاط معده هم مخاط مری میتونه آسیب بخوره. عرض کردم چون تحرک کمتر هست این عوارض بیشتر خواهد شد و مسئله یبوست هم که به خصوص در سفر اتفاق میفته، میدونیم که مهمترین ریس فاکتور یا عامل خطر سرطان کولورکتال هست که الان در دنیا و در کشورمون سومین سرطان شایع محسوب میشه. بنابراین چه بهتر که مواظب آب و املاح باشیم. توصیه سازمان جهانی بهداشت اینه که آب همیشه در دسترس باشه و کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب رو با نوشیدن یک یا دو جرعه آب پاسخ بدیم. یعنی به عبارت دیگه حساسیت ذهنی و خودآگاهی خودمون رو نسبت به خشکی دهان افزایش بدیم، چون یک موضوعی است که بعضن فراموش میشه و نوشیدنی‌های دیگه که همشون مضرن، حتی آب میوه‌های طبیعی، یعنی هر نوشیدنی دیگری غیر از آب، اثر خالصش اینه که نهایتاً منجر به دفع آب و املاح بیشتری از بدن میشه و به خصوص در شرایطی که ما متاسفانه میگم تحرک کمتری هم داریم، احتمال این مشکلات گوارشی برای افراد بیشتر هست. یکی دیگه از خوراکیایی که در مسافرت ها باز بر اساس پژوهشی که انجام شده سرانه مصرفش کمتر میشه، چون الان بر اساس اطلاعاتی که ما از بررسی مصرف خوراک خانوار در کل کشور داریم، همین الان به طور معمولی هم سرانه مصرف سبزی و سیفی و میوه خیلی به اون توصیه های جهانی و توصیه هایی که در راهنماهای خوراکی هست نزدیک نیست. درصد زیادی از افراد هستند که به دلایل مختلف سبزی، سیفی و میوه ها در برنامه غذایشون کمه و در حین سفر هم متاسفانه اون سرانه مصرف خیلی رعایت نمیشه و خب این هم یک موضوع دیگری است که سرانه دریافت مواد مغذی اصلی، ویتامین ها، املاح، آنتی اکسیدان ها که در این شرایط بارها راجبشون صحبت شده چقدر بدن ما لازم دارن و ضروری هستن، اونها هم کم میشه. از طرف دیگه سبزی و سیفی و میوه خودشون منبع اساسی فیبر خوراکی هستند که به شدت برای سلامت دستگاه گوارش ما لازم و ضروری هستند و همونطور که عرض کردم با مشکلات گوارشی که صحبتش شد با اونها هم در ارتباط هستند. یعنی همه اینها ناخودآگاه و ناخواسته دست به دست هم میدن تا شایع ترین مشکل در حین سفر این مسئله کم آبی و همینطور کانستیپیشن، ریفلاکس، مشکلات گوارشی هستن برای مسافرین محترم روی بده. بنابراین خواهشم اینه که حتما برنامه‌ریزی داشته باشن، مخصوصا در سفرهای زمینی که هم خودشون هم کودکانشون هم سالمندان رو آموزش بدن که به مجرد اینکه کوچکترین خشکی در مخاط دهان لمس میکنن آب بهترین نوشیدنی هست. حتی شده یکی دو جرعه هم شده اینو نوش جان کنن، سبزی سیفی رو به عنوان میان وعده در طول سفر همراه داشته باشن و تا اونجایی که ممکن هست خوراکی های تازه و سالم. مسلماً یکی از خوراکی هایی که در حین سفر زیاد مصرف میشه و خیلی از مسافرین با خودشون دارن خوراکی های کنسروی هست، چون به هر حال نگهداریش راحت تر هست ولی باید بدونیم که مصرف بیش از اندازه اینها هم اولا هم درصد کالریش نسبت به غذای تازه خیلی بیشتره، ثانیا مواد مغذیش نسبت به غذای تازه کمتره، و ثالثا احتمالاً ترکیبات نگهدارنده‌ای داره که از حد تحمل خیلی از افراد خانواده مثل گروه‌های آسیب پذیر، فراتر، سالمندان، بیماران، حتی خانم‌های باردار و شیرده بهتره که غذاهای تازه و سالم نوشجان کنن و ترجیحاً غذاهای کنسروی و غذاهای فرآوری شده رو کمتر مصرف کنن. خب بنابراین به زبان ساده ترجیحاً اگر خوراکی‌های سالمی که میشه برای زمان طولانی‌تری نگهش داشت، مثلا یک نان و پنیر و سبزی خوردن و خیار و گوجه تازه، خیلی خیلی بهتر از یه غذای کنسروی هست، مواد مغذی رو خیلی بهتر فراهم می‌کنه، مطابق با نیازهای طبیعی و فیزیولوژیک بدن هست. و در شرایط خاص اگر حالا لازم شد که مثلا غذاهای رستورانی مصرف بشید، اونها هم خب نکات بهداشتی مخصوص به خودشو داره که حالا در فرصت مناسب راجبش صحبت خواهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر وفا، ممنون هستم. موضوع صحبت ما بایدها و نبایدهای تغذیه در سفر هست، با توجه به اینکه به هر حال به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، خیلی از ما قصد سفر داریم، اما اینکه تو سفر چه بخوریم و چه نخوریم، چه مواد غذایی رو بیشتر مصرف کنیم و چه مواد غذایی رو محدود کنیم، حذف بکنیم، موضوع صحبت ماست. و آقای دکتر محمد رضا وفا، استاد محترم تغذیه دانشکده پزشکی ایران، مهمان ما هستن. من خواهش می‌کنم شما بزرگواران هم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما 2265-2876 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. از طریق این دو مسیر ارتباطی میتونید پرسش هاتون رو با ما در میون بگذارید. متشکرم که همچنان در کنار ما هستین. آقای دکتر وفا خیلی ممنون هستم. به مصرف آب اشاره کردیم و تاکید کردیم، بله، حتما مایعات بدن رو در دوران سفر تامین کنیم و فراموش نکنیم، و بهترین مایع
آب هست،
مایع حیاتی که توصیه شده که حتما به مقدار کافی و مورد نیاز ازش استفاده بشه. گاهی وقتا توی سفر پیش میاد، به هر حال چشمه‌هایی که در مسیر قرار میگیره آقای دکتر طوری چشم نوازی میکنه که مردم ممکن از آب این چشمه ها هم استفاده بکنن. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، چون تاکید داشتید بر مصرف آب، ممکنه بعضی از عزیزان آب معدنی همراهشون داشته باشن یا حالا آب از منزل برن در کولمن، ولی بحث آب چشمه هم هست، توصیه دارید؟ نکته‌ای هست بفرمایید.
بله حتما. خب آب معدنی که هیچ اشکالی نداره که با خودشون داشته باشن، یعنی آبی که از منزل با خودشون میارن یا آب معدنی هایی که ممکن از فروشگاه های حین مسیر تهیه کنن، اونهایی که طبیعتا پروانه ثبت و بهره برداری داره و قاعدتا مثل بقیه خوراکیه که ما این مشکلی قاعدتا نخواهد داشت. اما در رابطه با آب چشمه ها یا آبی که در طبیعت دسترسی داریم، با در گذشته دور خب خیلی بیشتر میشد به این گونه منابع آبی اعتماد کرد، ولی حقیقتا الان به خاطر آلاینده های زیست محیطی فراوانی که متاسفانه به چشم میخوره و طبیعت ما اون بکری صفا و پاکیزگی گذشته رو نداره، یکم نگرانی وجود داره که خدای نکرده این آبهای چشمه‌ای که در طبیعت به چشم میخوره، خدای نکرده آلاینده های با آلاینده های زیست محیطی آلوده شده باشه. در نتیجه اگر هم حالا اعتمادی نسبت به اونها وجود داره، شناخت و آگاهی نسبت به اون منابع آبی وجود داره، حداقل سعی کنن گروه های آسیب پذیر رو از اون آبها بهشون ننوشانند و اونها استفاده نکنند، چون به قول مولانا میگه گر تو را